جهت شادی ارواح طیب شهدا رو حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه تمام الصلوات من از آیه 134 یه نگاهی بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 20. انشالله قرآن هم دم دستتون باشه که دیگه ترجیحاً قرآن کتابی. تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم و لا تسألون عما کانو یعملون و قالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا و إن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله و هو السميع العليم صبغة الله و من احسن من الله صبغة و نحن له عابدون صدق الله العلی العظیم. صلوات بر محمد و آل محمد. در انتهای جلسه گذشته یه وعده ای رو ما دادیم نسبت به رابطه عمل و عامل، چون که در این آیه 134 در حقیقت چیزی که داشت گفتیم یه فرهنگ بماچهی کلن در قرآن هست، چه در حوزه بحث فردیش این است که ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، چه در حوزه اجتماعیش که تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتون. این اون بماچهی که ما اینجا داریم عرض میکنیم، البته منظور این نیست که به ما هیچ ارتباطی نداره، منظور این نیست. ما عرض کردیم، حالا یکم بیشتر باید توضیح عرض بکنم خدمت، بلکه اون مقدارش که به ما ربط داره ربط داره، نه حوادث گذشته که به ما ارتباطی نداره. خلاصه یه حادثه‌ای گذشته چیش به ما ربط داره، این مهمه. یه حادثه هایی تو صدر اسلام اتفاق افتاده، الان چیش به ما ارتباط داره؟ اون مقدارش به ما ارتباط داره که ببینیم در مأموریت پیغمبر هست یا در مأموریت پیغمبر، مأموریت چیه این وسط. این خلاصه اون چیزی بود که گفته شد. حالا یه نکته راجع به این بحث عمل و عامل خدمتتون عرض بکنم تا منظورم رو بتونم واضح‌تر بگم. شما سوره مبارکه نحل رو بیارید، آیه 25 صفحه 269. اونجوری که داریم که عرض شد ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، کسی وزر دیگری رو به عهده نمیگیره، سنگینی عمل دیگری رو به عهده نمیگیره، در آیه 25 تقریبا یه جورایی خلاف این رو آدم میبینه. اون است که لیحملو اوزارهم، بسم الله شما بگید، بسم الله الرحمن الرحیم، لیحملو اوزارهم کاملتن یوم القیامه و من اوزار الذين يضلونهم بغیر علم الا ساء ما یزرون. یعنی ضمن اینکه وزر خودشونو کامل روز قیامت به عهده میگیرند، وزر دیگرانی رو که در حقیقت اذلال کردن، وزر اونها رو هم به عهده میگیرند. پس معلومه فقط وزر خودشونو به عهده نمیگیرن، وزر دیگری رو هم به عهده میگیرن، گناه دیگری رو هم به عهده میگیرن، به عهده شونه. این آیه داره نقض میکنه اون ولا تذر و آزارتون وزر اخرى؟ نه، اینجوری نیست، اونو نقض نمیکنه، یا این مخصص اون نیست. این بحثا کلامی، بحث فقهی نیست که بگیم مثلا این آیه داره به اون آیه تخصیص میکنه. نه، آیات کلامی ما نوعا آبی از تخصیصه، یعنی عبا داره از تخصیص، بحثای فقهی نیست اینا، بحثای اعتقادیه. ببینید، هر آنچه که انسان در اون دنیا داره حمل میکنه وزر خودشه، اصلا مال خودشه. هر چی که جنبه اخروی حتی داشته باشه در این دنیا، در این دنیا هم که باشه، اون وزر خودشه یا سعه وجودی خودشه. یه بحثی توی فلسفه در حقیقت مطرح هست که میگن علم در حقیقت چیه؟ حضور مجرد عند المجرده. مثلا شما اگه به این علم دارید، مثلا دارید اینو میبینید علم دارید، به این علم ندارید واقعا. حالا کسایی که فلسفه خوندن این رو ایمان داری دقیقتر متوجه میشن، بلکه به صورت ذهنی خودتون علم دارید، به این علم ندارید، به چیزی که بیرونه علم ندارید. شما اصلا ارتباط اینجوری با بیرون ندارید. عبارتی به چی علم دارید؟ به آنچه که صورت ذهنی شماست، به اون علم دارید. اونم یه شیء مجردیه. نفس شما مجرده، مجرد نه در مقابل متأهل نیست، مجرد در مقابل مادیه. این حضور مجرد عند المجرد، این میشه علم شما. پس یعنی چی؟ یعنی این چیزی، تصویری که شما دارید میگیرید از بیرون، این جزء حقیقت شماست دیگه. حضور مجرد عند المجرد هم حصولی نیست، اصطلاح هم یعنی علم حضوری. اینا علم حضوری یعنی چی؟ یعنی حضور پیدا کرده در شما، یعنی شما این رو دارید. لذا شما هر چی که میبینید اینا در حوزه وجودی شما قرار میگیره، مال شما اساساً دیگه. چجوری که شما خاطره ذهنی خودتون رو وقتی بازسازی میکنید، یا اساساً چیزی هم خاطره نیست، خودتون یه چیزی سان میدید تو ذهنتون، یه تصویری، این مال شماست، مال کسی نیست اصلاً، این مال شماست. حتی کشف و شهودها همین جوریه. کشف و شهودها، کسی که در حقیقت حضرت جبرئیل رو ببیند داره خودش رو میبیند. لذا علما بزرگ سر ذیل فتمثل لها بشرا سویا، اون لامش رو لام ملکیت میدونن، یعنی مال خودش بوده. به اندازه سعه وجودی خودش هر کسی حضرت عزرائیل خودش رو میبینه، به اندازه سعه وجودی خودش. اون حضرت عزرائیلی که قرار است در نمازها بیاد پیشش، که پنج وعده میاد پیشتون در برای، یعنی وقتی خدا گفته از صلات و معراج المؤمن، نماز معراجه، از اون بر وسایل کمک آموزشیشو گذاشته، که یه عزرائیلی رو گذاشته که پنج وعده بیاد، که کارش اساساً حضرت عزرائیل نزعه، یعنی کندنه، میراندن نیست، فقط اون میراندنم بخشی از این پروسه کندنه، که شما رو بتونه بکنه، قبض کنه به مرحله بالاتر. شما پنج وعده این اتفاق رو تو نماز و تو مرگ هم که خب دقیقا مشاهده میکنید حضرت عزرائیل رو، او حضرت عزرائیل مال خود شماست، او حضرت عزرائیل بیرون نیست، اون دقیقا به اندازه سعه وجودی خودتون. این بحث خیلی دقیقه، من دارم رشهاتی رو ازش، و اون موقع تصویری که شما از این به بعد راجع به اینها میخواید داشته باشید خیلی مهمه، که شما به عبارتی از بیرون چیزی نمیشنوید، از درون چیزی دارید میشنوید. حتی اگر با شما به صورت کشف و شهودی صحبت میکنن، از درون صحبت میکنن، از درون شخص باش دارن صحبت میکنن، نه از بیرون. آنچه که اتفاق میفته حضور ملک مجرد عند المجرد، یعنی شما موفق به اخذ ملک میشید. همین، حتی اگر به همت یک عارفی، به همت یک امامی باعث بشه که شما در حقیقت ملک با ملک ارتباط برقرار بکنید، شما رو میاره بالا که موفق به اخذ ملک میشید، نه اینکه ملک میاد پایین. به این عبارت، لذا شما میرید بالا، این رو از حوزه وجودی خودتون این بخش رو میبینید، نه اینکه بگم حضرت عزرائیل به تمامی. حضرت عزرائیلی که من میبینم و حضرت عزرائیلی که شما میبینید و حضرت عزرائیل اون یکی میبینه، من فرق داره. ماها با عالم ماده تماس برقرار کردیم، کلن همه رو همین جوری میفهمیم، فکر میکنیم مثلا اینا مادی هن، یا کسرت هاشون کسرت های عددی مادی. اگه من میبینم خب تو چه جوری داری میبینی؟ اینی که من دارم میبینم، نه، من دارم با سعه وجودی خودم حضرت عزرائیل خودم رو میبینم. خب شما هم با سعه وجودی خودت، به اندازه سعه وجودی خودت داری حضرت عزرائیل میبینی، و اون حضرت عزرائیل مال خودته. خب آنچه که میگذرد در حوزه وجودی خود من میگذرد آخرش، اینو بدونید، آنچه که در انسان میگذرد در حوزه وجودی خود من میگذرد. حالا چنانچه اگر کسی داره یک سنت حسنه میگذارد که این سنت حسنه داره ادامه پیدا میکنه، این حکایت از سعه وجودی اون میکرده، که اون عمل، که اون ملکوتش مال خودشه. اگر دارن به حساب او یه چیزی مینویسن، من سن سنتن حسنتن کان له اجر من عمل بها، این به خاطر سعه وجودی خودشه که میتونه یک سنت حسنه ای را بندازه که یه عده آدم عمل بکنن. این به خاطر درون خودشه. ببینید عمل اساساً از عامل قطعه، اگر منظور عمل فیزیکی باشه، اون که تمام میشه، اصلا مال زمان، مال این دنیاست، اون که تمامه عمل. اون اصلا اون عمل نیست، به عبارتی عمل اونیه که تو سعه وجودی شماست، یعنی اون ملکوت اون شی، اون ملکوت نماز. یعنی نماز که تموم میشه، الان شما هی این بحث کنید نماز من با نماز امیرالمومنین چقدر فرق داره؟ مگه سطح ظاهر نماز، سطح ظاهر نماز تقریبا فرق خاصی نداره با نمازهای مثلا بزرگان با هم دیگه، اون با ائمه و کوچیکان با بزرگان، مثلا چقدر مگه تفاوت داره نماز سطح ظاهریش؟ اون عمل از بین میره، اون عمل دیگه عمل نیست، اونی عمله که ملکوت این شیه و اون مال خود شخصه، او حکایتی از رتبه خود شخص داره، و کسی اساسا نمیتواند فوق رتبه خودش نماز بخونه، کما اینکه در قیامت کسی نمیتواند اشتهای خاصی داشته باشه جز اشتهایی که اشتهای واقعی خودشه. اگر دارد ولکم فیها ما یشتهون، نه اینکه هر چیزی اشتها میکنه، که اون چیزی که اشتها استعداد ذاتی خودش باشه اشتها میکنه بهش میدن، یعنی اصلا بهش میدن که مال خودشه، بهشت خودشه، کسی در بهشت خودشه. خب ولکم فیها، ببینید حتی نمیگه میدن، خب میگه مال خودش، مال خودتونه اصلا. اون لکم فیها ما تدعون، اون ادعاتون مال خودتونه، شما سر سفره خودتونید، اشتهاتون هرچی اشتهاتون هست همون برای خودتونه هست. اینجوری نیست که مثلا هر کی بتونه هر اشتهایی بکنه، یکی سیب و گلابی اشتها میکنه اصلا کلن این جان رو برده، این جان رو برده، همینو میگیره. خب همینه، اصلا او سر سفره خودش که میشینه اینه، اون یکی داره درد فراق و اشتها و نمیدونم الی ربها ناظره و اینا، خب اون داره این جان رو میبره، خب این جان داره میره اونور. این نیست که ولکن فیها ما تشتهون یا تدعون یا این چیزا اینا باشه که مثلا هر کی هر چی مثلا اونجا هوس کرد مثلا، نه، اون واقعیتیه که داره میبره، اون عمل شخصه که جزو حوزه وجودی شخصه و این عمل به میره، عمل سطح. برای همین است که در آیات قرآن این رو من عرض کردم، لین الله لحومها ولا دماؤها، اونی که به خدا میرسه که گوشت و خون این قربانی ها نیست که، ولکن یناله تقوا منکم، اون تقوا در حقیقت به خدا میرسه. برای همین شما احادیث بحث نیت و کلن بحث نیت که علال الله دین الخالص، خدا اونی که میخواد دین خالصه، مثلا تو احادیث بحث نیت اینجور احادیث شما زیاد دیدید که اگر کسی ببینه دیگران من وجوه الخیر و بر و فلا اینا یه کارهایی داره انجام میده، دستش نمیرسه، نیت حسنه میکنه و نیت حقیقی میکنه که خدایا اگه این پولی که به اون دادی به من میدادی میدادم، منم این کارا رو میکردم. و این رو به نیت صادقه بگه، به نیت صادقه یعنی همون که واقعا تو حوزه وجودیشه، اینجوری نیست که همین الان 2000 نمیده بگه من میلیارد داشتم مثلا انقدرشو میدادم، نه، این به نیت صادقه نیست اصلا. به نیت صادقه انجام بده، چون که تو حوزه وجودی خودش این کار رو انجام داده، او انفاقشو کرده در حوزه وجودی خودش، انفاقشو کرده، لذا عمل انفاق رو انجام داده. عمل انفاق رو انجام داده تمام، این میره میبینه که در حقیقت همین مقدار انفاق براش نوشتن. حالا اون به نیت صادقه دیگه همون واقعیت استعداد شخصه که داره چیکار میکنه، اونجا باید معلوم بشه، اینجا همین قدی که دستش میرسه میکنه نمیکنه، همه این چیزایی که بالاخره خدا شرایط امتحان رو همیشه به وجود میاره، در شرایط فردی و اجتماعی و سیاسی و همه اینا وجود میاره که همینا رو رو بکنه، تا اینکه خبیث از طیب جدا بشه، تا اینکه این اون از اون جدا بشه، همه اینا رو به دقیقه تمیز و تمحیص و نمیدونم اینا میندازه، تا این گوهرهای وجودی آدم هم بزنه بالا. از اون طرفش هم کسی اگر سنت سیئه‌ای میذاره که ادامه پیدا میکنه، این حکایت از خبث سریرتشه، یعنی خیلی آدم خبیثیه، علل قاعده باطل چون زهوقه، این نمیتونه ادامه پیدا بکنه، اگه داره ادامه پیدا میکنه این به خاطر اینکه سعه و شرح صدر کفرش بالاست، یه آدمی که میتونه همچی کاری بکنه. برای همینه تو قیامت اگر کسی حق و باطل رو با خودش ببره در روز قیامت، بالاخره چیزایی ببره، بالاخره هر چی که وجودشه ببره، باطل چون که اساساً زهوقه، در ماهیتش زهوقه، این آدم میره بهش، بالمعال میره بهش، چون که امتداد و امداد نمیشه باطنش به لحاظ باطل، این خورد خورد میره بهش، باید یه شستشویی بشه بره بهش، چون که حق اون حالت امتداد رو داره، این با اون امتداد حقش و با پتانسیل حق حقانیتش ادامه پیدا میکنه به واسطه باطلش، اون باطل ماهیتش زهوقه، اون هم بمیره. منتها حالا کی بمیره و چجوری بمیره و تا چقدر تطهیرش بکنن و چجوری بشورنش و چقدر کیسه بکشن و همه اینا از خودش میشه یه عالم بحث و مطلب و همه اینا. فلذا اینی که عمل صالح انسان رو بالا میبره، که عمل صالح شما در روایات ما هم نگاه کنید میگن عمل از خود ایمانه، ایمان عمل ازش میجوشه، که ولی عمل و صالح و یرفعه و کلم و طیب و یخر و الیهی یسعد الکلم و طیب ولی عمل و صالح و یرفعه. این کلم طیب و این جان این به سمت اونسو حرکت میکنه. کلن کلم طیب، که این کلم طیب در همه ما به ودیعت گذاشته شده به عنوان فطرت، و به عنوان فطرت این کلم طیبه در ما گذاشته شده. اصلا فطرت مصحح عذابه. اصلا چرا ما عذاب میشیم؟ به خاطر اینکه ما فطرت داریم. و یا نه، اگر در حقیقت فطرت نداشتیم ما عذاب معنی نداشت. ما یه چی داریم؟ فطرت پاک داریم که میفته تو لجن این تناسبش. یا مثلا حتما میگن که شخص مورچه میشه در اون دنیا، شخص نمیدونم بوزینه میشه، شخص فلان میشه، اینجوری میشه. خب مگه بوزینه بودن عذابه؟ مگه مورچه بودن عذابه؟ نه، این آدمیه که مورچه است، این آدمیه که بوزینه است. یه فطرت پاک ما دادن، این فطرت پاک چون لا تبدیل لخلق الله تکون نمیخوره و کلن انسویه، این به واسطه کلن وزنها و نجاستها و آلودگیها و همه این چیزا، این میشه مصحح عذاب براش. معیشت زنگ و سخت مال همین داستانه که طرف پیدا میکنه. چرا طرف معیشتش زنگ میشه، سخت میشه؟ چون فطرت داره. و این فطرت آنسویی که شما اصلا باز داره، هی اینا معارف به هم پیوسته ایست که رابطه عمل و عامله. شما اصلا برای چی خواب میبینید؟ دلیلش چیه شما خواب میبینید؟ دلیلش خوابیدن شما نیست، دلیلش اینه که یه سری وزنه میفته رو شما، یه سری وزنه که میفته این بالونه بلند میشه میره سر جای اصلیش، میره یه چیزایی ببینه و میره یه چیزایی ادراک میکنه و اینا. کسایی ممکنه این بالونا همینجا هم بهشون این ززن و وصل نمشه، همینجا میبینن، همینجوری که نشسته داره میبینه، همونجوری که شما خواب میبینه اون داره تو بیداری میبینه، بخاطر اتصال به یک عوالم دیگه که پیدا میکنه داره خواب میبینه. دلیل خواب دیدن خوابیدن نیست، دلیل خواب دیدن این است که این وزنهاش میفته. این میشه والعمل الصالح یرفعه. این عمل صالحی که داره بالا میبره، شما الان تو متد شریعت که فکر کرده باشید کاملا اینو میفهمید. آقا یک عملی هست، طرف عمل داره انجام میده، عمل خیلی خوبه، تو ریاییه، بالا میبره یا بالا نمیبره؟ به یک نفر که تو شریعت زندگی کرده باشه میگه آقا این بالا میبره یا بالا نمیبره؟ میگه نه همچی بالا نمیبره. میگه چه فایده؟ یعنی 100 تا مدرسه طرف ساخته برای اینکه اسمشو بزنن فلانجا، خب چه فایده؟ یعنی این همین این ذهنیتی که ما گرفتیم از شریعت به درستی، خب چه فایده؟ پس عمل صالحه این بالا نبرده. پس چی بالا میبره؟ اونی که مال شماست، تو حوزه وجودی شما داره اتفاق میفته. اگر این بحثو خوب ورز بدید، آقا بحثای معارفی، بحثای اخلاقی، آیات، اینا رو ورز بدید، ورز بدید تا شیرینیش بزنه بیرون. من خیلی وقتا مثال میزنم به سمنو. سمنو که میدونید چیه؟ از جوانه گندم. جوانه گندم خوردید ببینید هیچ مزه‌ای نمیده، ولی اینو ورزش که میدن یه سری چیز توش میشکنه، یه سری فرمولا توش به وجود میاد، میشکنه تبدیل به نشاسته میشه، میشه شیرین، شیرینیش از توش میزنه بیرون. خلاصه بعضی فهم میکنن سمنو رو شکر میزنن، یا فهم میکنن مثلا فسنجون روغن میزنن، اینقدر روغنی که وایسته روش روغن گردوه وایسته روش، نه توش میزنه بیرون. اگر این ورز داده بشه رابطه عمل و عامل، که آنچه که هست اساسا در حوزه وجودی خودم داره اتفاق میفته نه در جای دیگری، و اینه که بعد قیامتیه که آخرش من منم و دارم میبرم، حتی شهود ملک، من ملک رو شهود میکنم، مال خودم، ملک ملک خودم رو شهود میکنم و علم به علم ملک خودم پیدا میکنم، و آخرش هم که من میرم اگه جهنم برم، نار الله الموقده التی بفرمایید تطلع علی افعده، یعنی اصلا تو دل من آتشه، آتش جایی نیست که منو میسوزونه، از تو دل من، دقیقا دل من آتشینه که خنک شده. اینو خیلی وقتا ما تو چیز میبینیم خنک شده، این رو مثلا ما تو حسد میبینیم، تو غضب میبینیم، اینانی که مثلا گفتن آقا جهنمو مثلا هفت اقیانوس شستن و سردش کردن، رسیده به چیز، رسیده به آتش همین ظاهری دنیا. اینا ضمن این که این اونه، این اون نیست. یعنی چی؟ با من یه الان دارید میایید بس چیز سطحش اینو داری الان عالیه، اشکالی نداره، بذارید این سطح در سطح عالیش لاقل جملاتشو بشنوید. ببینید من همه اینا رو یه خود میکشم پایین بحث رو، شما یه مداری واضح میشه. آقا محبت، الان محبت جنسش چیه؟ تو وجود شخصه؟ در دل شخصه؟ در دل یک مادره؟ درسته؟ این محبتی که در دل یک مادره میاد خودشو یک مرحله میاره پایین، میکنه تو حالت لفظ، درسته؟ وقتی این میکنه تو حالت لفظ، این لفظ هم محبته، محبت هم محبته، ولی جنسش واقعا با هم دیگه فرق داره. این لفظه، و اگر اون واقعا به صراح خودش و خلوص خودش بخواد خودشو تو لفظ بریزه، لفظ رو میپکونه، یعنی اصلا نمیشه، لفظ عبه میره. دیدید این مادرها دیگه هیچی ندارن بگن، یعنی نمیتونه درست دیگه، اون محبته هی میخواد خوشو بریزد پایین، خب نمیشه، میگه قربونت برم، خب یعنی هی دیگه این لفظ رو، بعضی وقت دیگه اصلا لفظ رو میتره کنه، یعنی اون یه شوقهایی اصلا دیگه لفظ نداره توش، یعنی به اون صراحش که میخواد بیاد پایین میزنه میتره کنه. مولوی دید من هی هی تو هو هو، من قیقی تو قو قو، من یعنی اصلا دیگه اصلا نمیگه مثلا اینجوری، انگار داره اینجوری میکنه، خب یعنی دیگه لفظو ترکونده، یعنی لفظ نمیتونه این باره چه، اینم چیزه، اینم محبته، اون دلم محبته، خب ولی اینا ضمن این که محبته نازله اونه، ولی جنسش خیلی متفاوته. حالا این آتشی که تو سینه ها هست خیلی رقیق شده، آتش جهنمه. اون موقع است طرف که آزاد میشه، میره هی رتبش میره بالا، چون که در یک سیری باید انا الیه راجعون بره، میره بالا، هی به خزائن این دست پیدا میکنه، یعنی به خزینش دست پیدا میکنه. اون خزینش یا خیلی شیرینه یا خیلی زننده است. اون خزینه ای که لذا اون علتی اگر این بحث خوب ورز بشه برای شخص، اون موقع ارزش نیت و دل خودش رو میفهمه. که چقدر مهم نیت کردن و نیت خوب کردن توی عمل، چون که اصلا عمل یعنی اون، اونی که داره رفع میده، اون میتونه پایینم بکشه، اون تو حوزه وجودی شماست. و اگر کسی داره در حقیقت یه کاری میکنه که دیگران رو واسطه یه کار خودش داره منحرف میکنه، یکشون یه حکایت از این داره که چقدر این خبس سریرت پیدا کرده، که چقدر سعه وجودی داره که میتونه آدم ها رو عبین ببره، این بازم وزر خودشه، این باز هم وزر خودشه، ضمن این که وزر و وبال اونها هم هست، بالاخره اونها هم فطرت داشتن فلان همه این چیزا، ولی شیطنت خودشه، ابلیسی خودشه که داره عمل میکنه. این میشه همون بحث لطیفی که شما اگر با بحثای حوزه مباحث قیامت و موت و قیامت آشنا بشویم، به شدت در حوزه مباحث دنیا تأثیر گذاره. جهتش هم این است که دنیا بریده از قیامت نیست، آخه دنیا نازله قیامته، قیامت باطن این دنیاست. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون، یعنی ظاهر حیات دنیا میدونن، اون آخرت رو غافلن. پس یعنی آخرت چیه؟ باطنم من الحیات دنیاست، باطنم من الحیات دنیاست. و شما تو این حیات دنیا که دارید کلن فعل انجام میدید، در حقیقت کار باطنیش هم داره انجام میگیره، دقیقا مثل یک جنینی که ضمن این که تو رحم هست تو این دنیا هست و خیلی وقتا ما داریم جنینی به بحث نگاه میکنیم، در صورتی که دنیا تو این دنیایی باید بهش نگاه بکنن، اوغلا اینجوری نگاه میکنن. شاید شما اینجوری نگاه میکنید به جنین، مثلا یه جنین احتمالا خودش به خودش بگه بابا مثلا این همه تجهیزات کلن به چه درد میخوره، مثلا چشم مثلا نه ما جایی رو میبینیم اینجا، چیزای زائد، دست، پا، مثلا اینو به چه درد، دهن، ما که کلن تمام تغذیه‌مون و فلان یه بند ناف با اون هم داریم تغذیه میشیم، هم اکسیژن میرسه، هم چی میرسه، فلان اصلا کلن به چه درد بخوره اینا. ولی کسایی که بیرونن و سونوگرافی میکنن اینا، اونا به هول و هلا میفتن که این دستش نمیدونم قلبش هنوز تشکیل نشده، اونش نمیدونم فلان، چرا مثلا چشش دیران جره، اون انگشتش در نیومده، چرا میبینی که اونایی که بیرونن نگران میشن، اونایی که این سویی دارن نگاه میکنن نگران میشن، چون که این قرار یه موقع در بیاد اینجا، این همه این تجهیزات به درد میخوره. و منبابه با همین جمله تمام کنم بریم سراغ فقرات بعد. این بحث مهمه، خیلی بحث شریفی است این بحث. منباب اینی که کلن قاعده در دنیا اینه، اینو به عنوان قاعده داشته باشید، ام من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم، ام من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم، یعنی این چیزی که پایین هست بالا هست، اینو کلا بدونید، و اون نازله اون حقیقت بالاست، هر چیزی که این پایین هست، اگر دیدید یه چیزی این پایین هست بین میره، این دیگه اصلا مال سطح همین اینه، اون تیکش که میمونه و اون ملکوتشه باقی مونه، اون مجرد باقی مونه، اصلا از جنس باقی هاست، این باقی مونه. این میشه رابطه، یک خورده گفتم من رابطه عمل و عامل رو خواهم گفت، که اون موقع یه فرهنگ آقا قو انفسکم، خودتو بپا، کلن نفسو بپا، خودتو بپا. و خود همین اینی که بهترین راه دیگر سازی کلن خودسازی، اینم بدونید چون که این حوزه وجودی این وقتی وسیع میشه این تاثیرگذار میشه، این تاثیر اصلا یه جایی بشینه، اصلا لازم نیست صحبت بکنه سخنرانی کنه، یه جایی بشینه حوزه وجودی او چون وسیع شده و یک نوع ولایتی گاهی اوقات حتی پیدا میکنه، مثل یه آهنربایی که یه جا قرار میگیره تمام دومینا رو مرتب میکنه، از آهنا اینجوری میکنه، یه جای بشینه مرتب میکنه آقا رو، اصلا لزومی هم نداره حرف بزنه، بشینه این کار میکنه، حضور داشته باشه این کار میکنه. حالا بستگی به سعه وجودی او داره که چقدر در حقیقت تکون میده و چقدر ولایت داره و بر اساس ولایت خودش چه کارهایی از دستش برمیاد و همه اینها. بهترین راه دیگر سازی خودسازی، اینو بدونید، باز به همین دلیل که تأثیرات مال در حقیقت حوزه وجودی خود آدمه. این میشه خلاصه لها ما کسبت و لکم ما کسبتم، اونا کار خودشونی کردن، شما هم کار خودتونو میکنید و اون مقداری از اون، حالا تو بحث اجتماعیش اون مقداری از اونا کلن چیزا به درد ما میخوره که ما رو نسبت به اون مأموریت داره آشنا میکنه و اینی که ما در اون مأموریت چه گلی قرار به سرمون بگیریم، این تو این بخشش در حقیقت به درد میخوره، خارج از این به درد نمیخوره. اینو یک بار دیگه در آیه 141 تأکیدش رو با دوره یه بار دیگه میبینید که تلک امتون قد خلد لها ما کسبت و لکم ما کسبتم. یه نکته ای که در آیه 35 و اینا گفتم، ما داریم میریم به سمت بحث تغییر قبله، قبله و کلن فضای حضرت ابراهیمی و اینا که مفصل قبلا توضیحش رو دادم و الانم تو جلسه گذشته یه عبارتای ازش گفتم، حالا باز یه تأکیدی میکنم که میدونید که تا سوره مبارکه احزاب هم اول اصلا مأموریت فتح قبله بوده، یه مأموریته که باید کسی هر امتی بره فتح قبله خودشو بکنه، یه داستان عجیبی هم هست. اصلا قبله برای امامه، برای امامت حضرت موسی و اینا هم که رفتن قبلشونو بگیرن که نتونستن، نکردن، بعد رفتن تو تیه و فلان و همه این چیزا، آخر که یوشع که اومد گفتن اون مأموریت چیه، گفتن چی باید بریم قبله رو بگیریم، باید برن فتح قبله کنن. خود این استراتژی فتح قبله یک استراتژیه، آخرش هم شما به جهت آینده پژوهی بالاخره شما اینو میدانید که ما قرار امام زمان در کجا ظهور کنن، در قبله، خب در قبله ظهور میکنن امام زمان، لذا این اتفاق حتمیه که میفته و قبل از ظهور قبله باید فتح بشه و قبله خودمونم باید فتح بشه. حالا میخواد از طریق قدس فتح بشه، از طریق یمن اینور فتح بشه، از طریق هر چی که میخواد فتح بشه، باید قبله فتح بشه و خدا هم امر فرج رو باید الان میگید الان عربستان فلان اینجا، باید خدا امر فرج رو یک شبه اصلاح میکنه، کلن این چیزها رو خدا با سرعت بالا اصلاح میکنه به شرطی که جریان حق حق بماند و حقانی عمل بکند، جریان رو اینجوری تغییر میده. شما نگاه هم بکنید تو بحث انقلاب خودمون، سال 56 مثلا کارتر بلند میشه تفریحاتش میاد ایران، نه اینقدر جزیره ثباته، سال 57 نه از تاک نشان موند و نه از تاک نشان، یعنی کلن همه چی به هم میریزه دیگه، تعطیلات ژانویهش بلند میشه میاد ایران، یعنی اینقدر براش ایران جزیره ثبات محسوب میشه. خدا امر فرج رو این چیزا رو اینجوری اصلاح میکنه، کما اینکه این آیات اینجوری رو زیاد دیدیم در قرآن، چون مورد بحثمون نیست، من هی دارم میخونم نگاه نمیکنم، اونا به خودتون ببین آیات رو نگاه کنید که میگه که فعت الله بنیانهم من القواعد فخر علیهم السقف من فوقهم، ساختمون سالم میزنیم تو فونداسیونش، ساختمون سالم میاد پایین. از در و دیوار ما نمیزنیم، ما از در و دیوار نمیایم یه جایی خراب کنیم، ما میزنیم تو فونداسیونش، فونداسیونش از بین میبریم، مثل موریانه فونداسیون از بین میره، بعد ساختمون سالم میاد پایین. شما اینو هیچ بعید ندونید آمریکای سالم صحیح سالم میاد بیاد پایین. خب یعنی مثل موریانه پیش خورده شده یهو میاد پایین اینجوری. فخر علیهم السقف من فوقهم. این لذا اون بحث قبله و فتح قبله اونا سر جای خودش باقی است. و من عرض کردم تو سوره بقره شروع کردن برن فتح قبله بکنن که اینا نکردن همون اولی که اومدن. بعد از احزاب رفتن تو پیچیدگی هایی. این قاعده است اینو بدونید که اسیان همیشه کارو پیچیده میکنه. اینجوری نبوده که ما حالا باید به بدر و احد و احزاب و فلان اینا فقط افتخار کنیم. ما میدونید که اینو قبلا هم گفتم عرض کردم به اون یکی از سنن جدیه. این بحث خیلی بحث شریفیه سر جای خودش که آقا اینا چون وظیفه‌شون رو انجام ندادن خدا برد تو سنگلاخ، تو بدر، تو احد، تو احزاب، تو جنگ و مستضعفین برد اصلا کلا تو این فضا. این مثل اینه که شما یه مسیر صافی رو خدا طراحی کرد، مثلا این مسیر کوه پاکوب. خب میگه آقا این مسیر رو انبیا رفتن، منم میگم تو این مسیر رو برو. الان تو اگه فکر میکنی حالا خیلی سخته و آقا مگه میشه و تازه نظام اسلامی تشکیل شد و بریم با قریش بجنگیم و بریم تو دل مکه و فلان اینا، اصلا یه حج با قتال اینجوری بکنیم و اینا، آقا این که اصلا خیلی چیز غیر عقلاییه. مثلا تازه بیم یه خود به خودمون برسیم، نمیدونم به شرایط درونی خودمون برسیم، مثلا اینا. خب شما این مسیر رو نمیری، اسیان شما رو کلن میندازه در یک مسیر دیگه، طرحو عوض نمی کنه. شما مجبوری اون مسیر، یعنی اون قله رو چجوری بری، حالا مجبوری بندازی تو مسیرهایی که اون مسیر سنگلاخه. درسته من خدا تو اون مسیرم کمک میدم، ولی اون مسیر مسیر نبود که تو رفتی. ببینید بدر نتیجه اسیانه، احد نتیجه اسیانه، احزاب نتیجه اسیانه. یعنی یک اسیانی شده که باید همون موقع میرفتن طبق فرمایش سوره بقره باید میرفتن سراغ فتح مکه، نکردن، افتادن تو بدر و احد و خنده و هی افتادن تو این فضا. این نیست که حالا شما مثلا این کوهنورد رو نگاه می‌کنید باری که عجب سنگ نوردی داره میکنه، حالا عجب چیزی، عجب جایی داره میره. مثلا خب اون بدبخت، خب این راه این نبود اصلا، خب راه این بود، این با اسیان شما افتادی تو اون راهه الان. و یا نه این که راه نبود، که اونجایی که مثلا این اونه که شما بگی که موسی همون موقع که رود نیل رد شد آقا گفتش که ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا، آقا برید اینجا رو بگیرید ارض مقدس. گفتن نه بابا اینجا قوم جبار داره ما نمیریم. کار خاگه میرفتن میگرفتن یا نمیگرفتن، حکومت تشکیل میدادن یا نمیدادن؟ خب میدادن دیگه. اینا گفتن نه و نو و فلا، اینا رفتن تو تشکیلات سازی و تو دوره تیه و نمیدونم درست اونجا من و سلوا میاد و نمیدونم چی میشه و بعدش رفتن گوساله سامری و تفرقه و بزن بکش و همدیگه رو کشتن و 70,000 نفر خودشون همدیگه رو کشتن. رفتن چون چه بعد روزنامه های زنجیره‌ای زدن و اثبات درست شد و نمیدونم زیاد دارد که کار تشکیلاتی فلان کردن. خب موسی هم گفتم که حضرت دقیقا دربار دیده‌ای بوده، اون کار تشکیلاتی بلد بوده، اومده کار تشکیلاتی دو دوره تیه را انداخته و روزنامه هر کدوم یه روزنامه داشتن، اونم چیکار داشتن، بلان همه مشاربی داشتن همه اینا. خب شما هی نگاه میکنیم که باری که الله عجب پیشرفتی، عجب چیزی، عجب فلانی، عجب بیساری. نه این عجب فلانی بیساری نتیجه کلن این نتیجه اسیانه، این پروسه که شما توشی. این نکته مهم فراموش شده است. درسته خدا کمک میکنه ولی شما خودت انداختی تو مسیر سنگلاخ و هی از خدا طلب کمک میکنی اینجا، حالا خدا هم کمک میکنه. و این اصلا نه بدر باید اتفاق میفته، نه احد باید اتفاق، نه خندق. حالا چی شد؟ طرح و نقشه عوض شد؟ نه عوض نشد. بعد از جنگ احزاب، بعد از جنگ احزاب پیغمبر، شما نگاه بکنید سوره احزاب و فلان اینا رو، بعد از جنگ احزاب میره تو بحث سوره حج به جهت ترتیب نزولی. اونجا پیغمبر طرح اینی که یه حج با قتال رو باید انجام بدیم. اونجا ببینید منافقین چه میکنن، چه میکنه این بازیکن. خب یعنی شما ببینید که اونجا با اون فضاها، حالا کاری که ساده تر میشد انجام بشه، همون نقشه مجدد میاد پیاده میشه با یه عالم مشکلات، با یه عالم گروه های انحرافی که رو دست چیز مونده. و کم لهم من نظیر، شما بکش تو همین وضعیت موجود. آقا شما یه موقع است میگی من این قراردادهای بین المللی طبق دستور خدا، دستور خدا منم بالمره لغو میکنم همه رو، همونجوری که گفتن فن بز الیهم علی سوا، میگه همون دستور خدا. این کلا میگه تو این دستور چی بکن من پشت سرت میام همه جوره. یه موقع میگه نه من یه مسیر دیگه اوغلایی رو میخوام طی بکنم، مثلا گام به گام چیزش میکنم. خب شما میگه گام به گام باش، من بازم کمک میکنم، ولی خیلی این مسیر پیچیده است تو جواب دادنش. یعنی شما میفته توی مسیر پیچیده‌ای در جواب دادن، خیلی توش انقلت و آب توش ببندن و نمیدونم فلان و همه این چیزا توش هست، ممکنه اصلا کلن پشیمونشی از این کار. ببین اینا همون مسیریست که مسیر صافی که خدا طراحی کرده، که البته به عقل ما خیلی وقتا معادلاتش جور در نمیاد، اونو رفتی نتیجه میگیری، نرفتی خلاصه میری توی داستان دیگه. اینا مقدمات هی بحث قبله است، ولی نقشه هم تغییر نمیکنه آخرش. بالاخره این قله است، تو باید این قله رو بری. حالا فقط طول میکشه، طولم که میکشه مشکلش اینه که دل قسی میشه. یعنی آدم ها فکر میکنن که بابا اصلا این مسیر نیست اصلا. اصلا این چه مسیریه؟ این چه قلهیه؟ اصلا بیا اصلا بریم به جای دماوند بریم دشت هویج مثلا. اصلا کلن دیگه فضا رو ول میکنه، میگه ما به جای این بریم اونجا، خب یه جای دیگه ای. این خلاصه مطلب قبله است و مطلب قیام ابراهیمیه و مطلب حضرت ابراهیمه. اینجا یه تفرقه ما داریم که تفرقه بین در حقیقت پیامبران با همه، یه بحث تفرقه ما داریم، تفرقه بین خدا و رسوله. خیلی از مفسرین اینا رو با هم دیگه گرفتن، فکر کردن که اینم همونه، این تفرقه همونه. اینا دو تا تفرقه است. یه سیاست، شما اینو ببینید، آیه 150 سوره نساء رو بیارید، صفحه 102. بله. ببینید یک جریانی تو مدینه خیلی جدی میشه رفته رفته، بعد از در حقیقت بدر کلن، جریان نفاق و منافقینی که من عرض کردم جریان سکولاریزم موجوده تو خود قرآن رو جلسه گذشته، و اون تفرقه ایست که رفته رفته یه سری میذارن بین خدا و رسول، که سوره های در حقیقت بعدی جنگ بعد از آل عمران، نساء همینجوری میای جلو، احزاب، اینها میبینید که یکی از جدیترین تأکیداتش این است که آقا بین خدا و رسول تفرقه نندازید، و منافقین کسایی که بین خدا و رسول تفرقه میندازن. و اینا تفرقه میندازن یعنی چی؟ میگن آ یه سری دستوراتی داره، دستورات خداست که ما باید انجام بدیم، اینا دستورات خداست، یه سری دستوراتی داریم مال جایگاه ریاست اجتماعی رسوله، ما اینو انجام نمیدیم. کی گفت ما اینو باید انجام بدیم؟ خب کی گفته؟ لذا فشاری که قرآن هی داره، هی اطیع الله و اطیع الرسول، اطیع الله و رسول، اطیع، یعنی تو این سوره ها به شدت جدیه. لذا جریان نفاق رو اساسا اینجوری معرفی میکنه که اینها دارن بین خدا و رسول فاصله میندازن و عملا میگن این شأن اجتماعی رسول که داره امر و نهی میکنه و داره جامعه رو میگردونه فلان اینا، این چه ارتباطی داره؟ خدا میگه نماز بخونیم میگیم چشم، میگه روزه بگیریم میگیم چشم، میگه فلان میگیم چشم. این چیزا ببینید تصویر نؤمن و بوزن و نکفر و بوز یه تصویری شکل گرفته در ذهن ما، اشکال نداره ولی خیلی سطح پایینه. تصویر نؤمن و بوزن و نکفر و بوز یعنی این که هرچی سلیقم بود، مثلا هرچی سلیقه من بود، مثلا اینو قبول میکنم اونو قبول نمیکنم، در سطحی که نؤمن و بوزن و نکفر و بوز یک سطح خیلی عالی داره که کاملا چیز شد، چینش شده برای این قضیه. میگه آقا خدا داریم، رسول داریم، نؤمن و به بعضن به این و نکفر و به بعض به این، نه اینکه کلا همینجوری هر دنبیل یه چیزی قبول میکنم یا قبول نمیکنم. نه، من این طرف رو قبول میکنم که خدا بگه وحی بشه فلان، یه جایگاه اجتماعی رسول، خب من اینو قبول نمیکنم. اینو بالاخره تو حوزه های اجتماعی و سیاست بین الملل و اقتصاد و فلان اینا، من اینو قبول نمیکنم اصلا. اینا همون چیزیست که من بر اساس اون دارم حرکت دنیایی ما انجام میدم. شما ببینید این الذین یکفر، آیه 105، این الذین یکفرون به فلان اینها، اینا با از آیات قبلش اساسا نگاه بکنید میبینید بحث منافقینه. خب که اینا رو اگه میگه کفر، مثلا آیه 137 و 138 رو نگاه بکنید، 137 138 میشه صفحه 100، که اساساً شما یه بحثی هست، باز این بحثا آش بجاش یه موقعی بهتون میگم، بحثی که خدا کفار و شرک و فلان اینا رو نمیبخشه، تو قرآن تمام آیاتش مربوط به حوزه نفاقه. میگه اینو من نمیبخشم، این اونیه که من نمیبخشم، نه اینکه مثلا من مشرک، مثلا یه بودایی رو من نمیبخشم، این نیست اصلا. نیست آیات از فضای خودش جدا شده، مثلا بحث کافر شده، ما فکر می‌کنیم مثلا بحث کفار، مثلا همین بودایی‌ها و هندوها و اینا، خدا اینا رو نمی‌بخشه مثلا، این نیست. این همون بحث کفر نسبت به یه مأموریتیه، تو میدونی مأموریت اینه، داری زیرا به این مأموریت رو می‌زنی، اینو من نمی‌بخشم. تو دانسته که میدونی مأموریت چیه، این مأموریت داری آب میندازی توش، من اینو نمیبخشم. تمام این چیزی که داره میگه من من کلن نمیبخشم این همچیزی رو، مال بحث کفار اصطلاحی که ما الان داریم که بر اساس شریعت یه مقداری تعیین میشه، نه بر اساس مأموریت، اصلا این نیست. شما آیاتش اگه خواستید یه موقعی سلطان این بحث تا تو سوره نساء موقع آیاتش اگه بهتون نشون بدم ببینید آیاتش اینه. و اصلا درگیری با منافقینه، به همین معنا که کسایی که میگه چیه، ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا، یعنی میاد هی ایمان میاره، نه اینکه اینا مثلا مرتد میشدن، نه همین فضای ارتدادی که تو ذهن ما هست، ارتداد فقه اصلا فضای این نیست، میاد تو این مسیر بعد قبول نمیکنه، باز دوره برمیگرده، بعد این هی رفت و برگشته، ضمن این که همه رو چیز میکنه، تو آنپاس نگه میداره. خیلی این انقلابی بود، یه اون گفتش که فلان ما آرمان های نمیدونم چی چه، باز دور میاد این طرف، باز دور میره اون ور، باز دور میاد این ور. خب بعد میگه ثم ازداد و کفرن، دیگه اینجوری نیست که هی بیاد بره، دیگه یه جوری یهوی میزنه کلا همه چی رو، زیرا به همه چی رو میزنه دیگه. لم یکن الله لیغفر لهم، اصلا خدا اونی نیست که با هم چیز رو ببخشه، نه اینکه نمیبخشه، بحث اصلا خیلی بالاتر از اینه. لم یکن الله لیغفر لهم، اصلا خدا اینی نیست که با هم چیز ببخشه. ولا لیهدیهم سبیلا بشر المنافقین و ان لهم عذابا الیما. ببینید اینه، این آمنو ثم کفروا ثم آمنو ثم فلان، این کفرانه منظور این کافرای چیز نیست، این همین کافره به این مأموریت، کافره به این مسیره. این کافر میگه بشر المنافقین، اسم اینو میذاره منافقین. حالا شما آیاتشو ای باید ببینید، آیه مثلا 144 145 اینا، این آیاتو یه موقعی خودتون سوره نساء رو ببینید، خیلی سوره فوق‌العاده از این جد. آیه 139 هم باز ادامه همین الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کسایی که کلا نگاهشون اون سویه، حل مسئله براشون کلا اون سویه، میگه این اون نفاق است، بر اساس حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین حرکت نمیکنن. خدا کافی و مؤمنینت، مؤمنین تابع خودت، کلا نگاهو این سوی کن، نگاه از اون سو بردار. کسایی که دنبال عزت ها اینجوری، کسی که فکر میکنن بر اساس این چیزا میتونن مسئله رو حل کنن، و کلا باید یه نگاه اون سویی رو داشته باشن و و همه اینا. تو اینجا ها اون موقع میگه ان الذين یکفرون، آیه 151 رو نگاه کنید، 152، ان الذين یکفرون بالله و رسوله، خب کسایی که در حیات کفران به خدا میکنند و رسول، حالا چجوری کفران، کفران کردن میادم میتونه بگه تو رسولی، تو فلانی، تو اینجوری، منم گوش نمیکنم. نه، اون باید یه تئوری بیاره وسط. یریدون، اراده میکنه اینو، ببینید آدما اراده میکنن، برنامه ریزی میکنن. شما فکر میکنید که شخص مثلا وقتی که یه انگشتتون اینجا نگه دارید، این آیه 576، انگوشت هم جایی گرده این در صفحه 576. همینجوری طرف چیز نمیپرونه، کار میکنه، بابتش سایت میزنه، فکر میکنه، آدم استخدام میکنه، چی کار بکنم چی کار نکنم میکنه. آیه چند گفتم؟ 576، آیه 18. ببینید دارد که انه فکر و قدر، فکر کرد و اندازه گرفت. فقتل کیف قدر، عجب نامرد، عجب فکرهایی میکنه. ثم قتل کیف قدر، باز ای نامرد، عجب چیزی، عجب خلاصه تقدیری کرده، عجب اندازه‌گیری کرده، کجا بگم، کدوم سایت رو بزنم، چقدر بگم، چجوری توییت بزنم، چجوری بقیه رو چه بگم، چجوری ری توییت کنن، چجوری همین، مثلا فکر کرده. ثم نظر، بعد یه دور دیگه اومده عقب، یه دور دیگه پلن رو بررسی کرده. ثم عبس و بصر، بصر اومده چهره در هم که حالت نفرت به خودش گرفته، خوش رو به جهت روحی هم آماده کرده. ثم ادبر و استکبر فقال ان هذا الا سحر یؤثر، خواسته بگه سحره، همینجوری نپرونده، فکر کرده، اندازه‌گیری کرده، سایت زده، بابتش شبکه ها را انداخته، کار کرده، ما اینو در حقیقت آورده مطرح کرده. آقا طرف میخواد پیغمبر بپیچونه، چیکار میکنه؟ یریدون ان یفرقوا بین، یعنی اینو با اراده انجام میده، یعنی میخواد که این کار انجام بده. یریدون ان یفرقوا بین الله و رسوله و یقولون نؤمن به بعض و نکفر به بعض. اینی که میگه ما بعضیشو قبول میکنیم بعضیشو قبول نمیکنیم، به همین قرین سیاق، یعنی کدومشو قبول میکنیم و کدومشو قبول نمیکنیم؟ خدا رو قبول میکنیم، اونا قبول نمیکنیم. نه اینکه همینجوری هر دم بلیه سش قبول میکنی و سش قبول نمیکنی. نه، بس اینه که خدا رو قبول میکنیم، رسول رو قبول نمیکنیم. اون موقع این فضا که باز بشه، من از این وسطش میتونم حرکت بکنم. خب اگه اینا در یک نظام پیوسته باشه، که من نمیتونم بزنم تو دلش، اول بازش میکنم و یریدون ان یتخذوا بین ذلك سبیلا، یه راه وسط پیدا میکنم، از این وسط میرم. ولی مؤمنین، بعد خدا میگه ببین اینا کسایی هن که ایمان داره، یعنی به حساب ظاهر تو جامعه ایمانی هن اینا، میگه اولاکه همول کافرونه حقا، کفر میخوای اینه، حقا این کفره که شما یه اراده میکنی، یه چیزی میکنی، فاصله میندازی بین شأن اجتماعی، میگی اینو میذارم، اونو قبول نمیکنم، اونو قبول میکنم، چیکار میکنی، تئوری میدی فلان، بعد یه راه میام میگه اولاکه اول کافرونه حقا، حقا این کفره. خب ببین، میخوام بگم کفر در قرآن، که حالا به آیات چیزش هم یه خود اشاره بکنیم، و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا والذین آمنوا بالله ورسوله ولم یفرقوا بین احد منهم، بین نه رسول تفرقه میندازه نه بین خدا و رسول تفرقه میندازه. این به قرینه این سیاق، یعنی هم بین رسول تفرقه نمیندازه هم بین خدا و رسول تفرقه نمیندازه. اینا مؤمنینن. خب اولئک سوف یؤتیهم اجورهم و کان الله غفور رحیم. حالا ما چیزی که داشتیم عرض میکردیم در دهس آیه 135 و قالو کونو هودن او نصارات قل بل ملت ابراهیم حنیفن، این نکته مهمی رو ما داریم اینجا به عرض می‌رسونیم. ببینید، ما کلن دین رو از منظر شریعت دیدیم، از منظر مناسک دیدیم، و دین رو از منظر دین ندیدیم، و از منظر دین نبوده که شریعت رو ببینیم، از منظر شریعت کلن دین رو دیدیم. قرآن نظرش کلن یه منفی مثبت این طرفیه، و اینم یه موقعی من خدمتتون عرض کردم، این رهاورد این سبک که بوده با ائمه داشتن برخورد میکردن، برخوردهای فقهی، برخوردهای منسکی، مناسکی، ائمه هم بالاخره نگاه میکنن به مشتریاشون که چی میگن، چقدر میگن، چه جوری میگن، سوالا چیه. خب ائمه هم میبینید حجم روایاتی که به صورت طبیعی تولید می شده، حجم روایات مناسکیه. اینو درست بفهمید، این خوردگیریه به ائمه نیستا. یه موقع یک فضایی باز میشه، خب اهل بالاخره اومدن حکومت رو گرفتن و فلان، حالا اونا دوره چیشونه؟ دوره شریعتشونه، دارن حکم تولید میکنن، قانون گذاری میکنن، فلان میکنن، این کارو میکنن. در این سو فقه ما اساسا خیلی و رفتار ائمه خیلی در حقیقت متأثر از این فضاست. هی یه سری هی این وسط اردود میکشن، میان سوال میکنن، میرن، هی ریز جزئیات احکامو سوال میکنن فلان اینا. ائمه در سطحی که باید ظاهر بشند ظاهر نمیشوند، لذا سبک روایت با سبک قرآن فرق کرده. سبک روایت و حجم داخل در روایت با سبک قرآن فرق کرده. نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش امروزه این شده، کسایی که قرآنی هن از زاویه قرآن روایت رو نگاه میکنن، اینا انقلابی هن. انقلابی میشن، پرشور میشن، انقلابی اینجوری در میان. کسایی که برعکسن از اون سمت حرکت میکنن میان، اینا کلن غیر انقلابی میشن، مکتب تفکیکی میشن، غیر انقلابی میشن، خیرات حجتیه میشن، خیرات این تیپی در میان. یه سوال جدی، چرا شایرده علامه انقلابی در میامدن؟ اونا چرا اینجوری در میمده؟ چرا کسایی که قرآنیان اینجوری در میان؟ چون که قرآن رو وقتی که شما زیاد میخونید ناخودآگاه یه چیزی رو شما نصب میکنه. خب یعنی در این فضا که قرار میگیرید، این عزیزم به این معنا نیست که ما روایت نخونیم، بلکه روایت رو در دامنه قرآن باید خوند، معلوم بشه قرآن چی میگه. این پیشنهاد خود ائمه هم هست، میگن آقا کلن روایت ما رو عرضه کنید بر قرآن. یعنی چی؟ یعنی شما ببینید که کلن فضای قرآن چیه. خب شما هی اومدید اینو، یه موقع جوادی سر درس مهدن حفظه الله سر درس مهدن میگفتن که واقعا به جای این همه سوال فقهی جزئی ها، یعنی گاهی اوقات آدم خندش میگیره سواله، خب امام امامه دیگه باید جواب بده، نمیتونه یه آقا نمیشد سوال مثلا به جای این سوال، اگر حجم سوالاتی که میشد راجع به قرآن و تفسیر قرآن و فلان اینا بود، ما امروز وضعمون این نبود، حالا امروز وضعمون این نبود تو این بحثا که ما اینقدر روایات تفسیری اندکی داشته باشیم در مقابل روایات فقهی و بحثای کلامی اندک، حتی اندکش هم زیاده، وقتی از دهن معصوم میاد بیرون اندکش هم زیاده، ولی اینجوری شده دین سبک و سیاق و مدلش این مدلی شده. این آیه رو بخونیم و تمام بکنیم. شما مدلی که سوره مبارکه انعام، انعام 161 صفحه 150 به پیغمبر میگن که پیغمبر قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم، خدا منو هدایت کرده به سمت صراط مستقیم. این همون دینا که خودش میگه، میگه صراط مستقیم چیه؟ دینن، این دینه، شریعت نیست، این دین است، دینن. بعد یهوی این وسط بدون اینکه به حسب ظاهر اینجوری باشه که بگن رب داره رب نداره، دینن قیمن، همون دین قیمیه که ملت ابراهیم حنیفن و ما کان من المشرکین، این همون ملت و روش حضرت ابراهیم و ما کان من المشرکین، او از مشرکین نبود. اینی که اینقدر اصرار این است که حضرت ابراهیم مشرک نبود، حضرت ابراهیم در ناحیه دین اصلا تعریف شده و اون موقع پیغمبر ما هم در ناحیه دین تعریف شده، نه در ناحیه مناسک و شریعت. اون موقع شما باید برید روش حضرت ابراهیم ببینی اون دینش چیه؟ گفتن همین این دین، همین روش. پیغمبر ما تو سطح شریعت تعریف نشده، در سطح دین تعریف شده و شما تو اون سطح دین باید وایسی به شریعت هم نگاه بکنی، به مناسک هم نگاه بکنی، که حتی مناسکش من عرض کردم بوی دین میده. یعنی شما به قدری متأثر از دینه، شما نگاه بکنید همین هرولهی که ما داریم تو مناسک حج، شما نگاه کنید، میدونید این هروله بعد از اون ماجرایی که میخواستم برن صلح حدیبیه شد و بعد سال بعد رفتن مکه و فلان اینا، پیغمبر به اینا و الان جزء مستحبات مثلا اومده، ولی این چیز داشته. سوره حج نگاه کن، اولا میگه اونجا قربونی کنید، قربونی کنید ها، معلومه یعنی جلو چش اینا ریخت و پاش کنید. خب بعدش خلاصه این شعائر الله رو اینا چون سر دست بگیرید، اینا شعائر الله، اینا شعاره، اینا پرچمه سر دست. بعد تو روایات چیز داره که بازوهای راستتون رو بذارید بیرون، نه یه سال داشتن بدنسازی کار میکردن، بازوهای راست رو بذارید بیرون عضلانی، بعد میدوید. یعنی نفس طرف مقابل باید بگیری. یعنی حتی منسک رو که نگاه میکنی بوی یه چیز دیگه میده توش. صرفا این نیست که حالا مثلا شما حالا میری اینجا میچرخی و میدوی، یا هر میدوی بازو راستم میذاری ببینی که پوز اینا رو بزنی، بگی ما اینیم، ما آماده دیم. مردان آماده. حالا الان میگن ها هروله کنیم، باشه هروله میکنیم، ولی این منسک و این مناسک بوی یه چیز دیگر داره میده، بوی روش ابراهیمی میده. کلن پیغمبر بر اساس این روش اون موقع، ما چون از زاویه شریعت نگاه کردیم و از زاویه شریعت اساسا این بحث نگاه شده، تلقی های رانتی شده از همه مباحث دینی که ما داریم، تلقی های رانتی داریم. مثلا ما شیعه ایم، یه اتفاقاتی برام میفته به صورت رانتی. خب اتفاقا یهودی هم همین تلقی رو داشتن که میگفتن نحن ابناء الله و احباء، ما خلاصه عزیز کرده ها چیزیم. اتفاقا مسیحا هم همین داشتن که میگفتن ما فلانیم، اونا میگفتن اونا هیچین، اینا میگفتن اینا هیچین، ما میگیم شما هیچین. کلن نیست اومدیم تو زبر نشستیم، فتقطعوا امرهم بینهم زبرن، اومدیم رو زبر و رو شاخه ها نشستیم، هر کی نشسته روی شاخه داره میگه من این شاخه من دیگه فوق‌العاده است. خب و چون شاخه میبینه شاخه دیگه رو نفی میکنه، میگه تو چرا توی شاخه نیستی؟ تو اگه هدایت میخوای باید بشینی روی شاخه که من هستم. و بعدش همه شاخه رو که نشستن روش شاخه هدایت میدونن و اون شاخه رو رانتی هم میفهمن اون موقع. یعنی ما چون شیعه ایم کلا یه چیزی هستیم و یه اتفاقات خیلی خوبی برای ما میفته، اون یکی چون اینجوری همین فکر میکنه، اون مسیحی همین فکر میکنه، یهودی همین فکر میکنه، این بازی رو به هم میزنه خدا. یکی اصلا بازی این نیست که شما بایستید رو شاخه بگید که ما چیه. یه تنه داره، هر کی متعلق میدونه خوشو به این تنه و داره این تنه رو تقویت میکنه، اقامه میکنه، این درخت رو داره اقامه میکنه، این همون جریان هدایت هم اینجا مال ابراهیمه. این تنه، این تنه وظیفه حضرت ابراهیم بوده، دو قبله فلان، این هر کی خودش متعلق به این میدونه. و برای همین میگه هی لیس به امانی یکم ولا امانی اهل کتاب، حتی میگه آن به امنیه و آرزو شما هم نیست. چی دارید میگید ما چون شیعه ایم مثلا فلان؟ بعدش هم هی تو مباحثش میمونی حالا ما الان شیعه ایم مثلا، خب اون یکی یه جای دیگه به دنیا آمده شیعه ایم، خب بدبخت خود چیکار باید بکنه مثلا، ما چون اینیم مثلا. و این نحن ابناء الله و احباؤه یه حرف همه هست، ما میگیم ما عزیز کرده ایم کلا. در صورتی که عزیز کرده بودن به اینی که شما میگه باشه همه میخواید خودتون رو به ابراهیم بچسبونید، بچسبونید، منتها ابراهیم تو این تنه قرار گرفته. همه بدون میگه ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه و هذا النبی والذین آمنوا، این مؤمنینی که دارن این کار پیغمبری که داره اون کارو انجام میده اینا نزدیکترینن به ابراهیم، هر کسی تبعیت ابراهیم میکنه اینا نزدیکترن. ولی شما به دلیل اینکه اینجور روایات در موقعیتی اومده که اساساً ائمه در مقابلشون طاغوت بوده، دور ائمه جمع شدن یعنی علیه طاغوت عمل کردن، خب این بوده، حالا اینا اومده رو دست ما مانده، بدون ارائه به قرآن یک نوع عزیز کردگی خاصی برای خودمون تصور کنیم، قرآن اینو قبول نداره. بدون ارائه این بحث به قرآن که چون ما الان اینجوریم، حالا ما نحن ابناء الله و احباء، و اتفاقا نشون میده آیات که حالا آیات شدی بعدا میخونن، فحسب و الله تکون فتنتون فعمو و سمو، سوره مائده داره. اینا چون اینجوریان، اینا کلن فکر میکنن که این دامن ما رو نمیگیره مشکلات، چون بالاخره ما عزیز کرده خداییم دیگه، دامن ما رو نمیگه. هی میگه لیسه به امانی کلامه، من یعمل سوءا یجزه بهی، هر کسی بد میکنه بد میکنه، این بحث اینا نیست، و هر کسی به اون معارف کافر است خلاصه کافر است آخرش و اهل نجات نخواهد بود. این همون تفاوتی است که شما دین رو از دین شریعت رو ببینید یا از شریعت کلن وارد شید، و اینو به شدت توصیه میکنم از قرآن وارد شید به سمت مباحث دیگر، نه از مباحث دیگر که حتی متکی بر روایات و همه اینا خب برید وارد در قرآن شید. باید عرضه بشه روایات به قرآن. اگه قرار بشه عرضه بشه روایات به قرآن، مستلزم این است که شما بگی قرآن من میفهمم اینه، حالا عرضه‌ای که داره میشه من اینو دارم میفهمم که این فضا به فضای قرآن میخوره یا فضا قرآن نمیخوره. صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهر. اللهم صل على فاطمة وأميها وبعلها وبنيها بعدد ما حاط به الموت. اللهم كل ولي حجة ابن الحسن صلواتك على وعلى في هذا كل صلاة وليا وحافظا وغادا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعوا فيها تميلا يا ابن الحسن يا ابن يا ابن ماه رجب رجب الاصب ماه آبشار خداست، این شب جمعه لیلة الرغاب شاعر خطه شیراز خودش میداند، هر چی گفتم برا خودش گفتم، ما بدین در زپه حشمت و جاه آمده ایم ما بدین در زپه حشمت و جاه آمده ایم این شب جمعه شب طهارت با خودت شب جمعه هم شب زیارتی ارباب هم شب طهارت شبهای جمعه فاطمه با اضطراب و واهمه آید به دشت کربلا گوید حسین مر چه شد نور دو عین مر چه شد نور دو عین مر چه شد نور دو عین مر چه شد بنیا قتلو کم زبحو کم و من الماء منعو کم حسین من بیا این دل شکست تراب خر حسین من مسافر جامان در با خود به من السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم السلام سن ولی ابن سن وعلا اولاد سن أصحاب الحسن رحمة الله وبركاته غمر بمخش بيامرز قلب نازنين امام زمان از ما راضي خشنود بفرما در امر فرجش تأجيل بفرما را از سربازان خاص ایشان قرار بده این قلیل توسلات ذخیره قبر و قیامت ما بگردان خدا همه مرزا رو عاجلا و کاملا لباس عافیت بپوشان طبقاتی از نور بر رو حضرت ما آباد و واصل بفرما مقام معظم رهبری همه خدمت گذاران اسلام معید و منصورشون بدار لا آنچه گفتیم و نگفتیم دار محتاجیم و تو بهتر میدانی در حق ما به هدف اجابت برسان مرگ ما جز شهادت در راه خودت قرار نده. النبی آله الفاتحة مع الصلاه.